سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همیهنان عزیز و همراهان هماره من در همه جای جهان. خاصه درودی ویژه تر دارم طبق معمول محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شمگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین، که به غایت امشب بایست اشاره کنم که بنده رو شرمنده میکنید با حجم زیادی از پیام‌های شما، حتی به چیدمان واژگان ما، به چینش کلمات هم به تعبیری توجه لازم رو دارید که بایستی از شما در همین مقال و مجال من اعلام سپاس کنم. و بعضا دیدم که خیلی با ایمیل و پیام در شبکه‌های اجتماعی سوال کرده بودید که آیا من حرفه اصلی من و تحصیلاتم ادبیات هست. خیر، صرفا مایلم که سیاست رو به جامعه ادبیات به تعبیری آذین کنم و زیباتر و قابل فهمتر و دلنشین و گوشنوازتر بتوان تحلیل‌های سیاسی رو هم تا حدودی از دروازه و دریچه ادبی رؤیت کرد، شنید و دید. علی حال سپاسی بیکران، اینم به خاطر حجم پیام‌هایی بود که امشب دیگر ناگزیر شدم یک اشارت حد اقلی در آغاز برنامه داشته باشم. هرچند می‌بینم بعضن در یک شنبه‌ها هم که پیام‌های پرمهرتان، خب به هر روی اونجا از سوی ریاست محترم تلویزیونمون، از سوی آقای جناب دکتر نوریزاده پاسخ‌های به غایت درست و دقیق ارائه می‌شود و این جانب رو از ارائه توضیحات مضاعف بی‌نیاز می‌کند. برنامه امشب دوشنبه 28 ماه مهر ایرانی برابر با 19 اکتبر 2020 میلادی رو بسان همه شبها مرور میکنیم با تازه هایی از امروز ایران در ایران فردا. البته فقط هم امروز نیست، گوشه ها و گزیده های از دیروز همچه بسا در خلال برنامه ارائه خواهد شد. مطالب بسیار زیاد بوده، بیشتر روی جدل های جناحی و همینطور حمله های هماهنگ قدرت ها به حسن روحانی بعد و بار تازه گرفت، تا جایی که برخی از روزنامه ها گزارش کرده بودند که آقای مجتبی ذوالنوری که در یک اظهار موضعی خواهان ده ها بار اعدام رئیس جمهور ایران شده بود و حتی برای این کار فرمان از سوی آقای آیت الله خامنه ای خواسته بود، بعضا هم در مجلس گویا صداهایی به گوش می رسد که بایست ایشون عذرخواهی کنند. از جمله در روزنامه آرمان ملی می بینم که انتقاد مشاور قالیباف از آقای ذوالنوری رو به مثابه یک مطلب اصلی برگزیده بود و انتقاد داشت به منش های موسوم به انقلابیگری های آقای مجتبی ذوالنوری، جایی که اشاره کرده بود ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از مدعیان انقلابیگری است که چند روز قبل در حساب توییتری خود نوشته بود روحانی اگر برای توجیه مذاکره با دشمن علت صلح امام حسن با معاویه رو خواست اکثر مردم از امام ذکر می کنید، امروز اکثریت قاطعی ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی شوند. با منطق شما رهبر ایران باید دستور دهد هزار بار شما رو اعدام کنند. عباراتی به غایت عجیب در سطوح دولت مردان مجلسی و رئیس جمهور. البته خب بازی های پرنزاعی است که انتخابات 1400 رو هم هدف دارن، اونها رو نباید نادیده بگیریم که در ادامه برنامه اون اشاره میکنم. علی حال آقای ذوالنوری خب نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بوده، جزء مردان بسیار رادیکالی هستش. به تعبیر این جانب اینان بیشتر معممین صرف نیستن، اینها فقط در طبقه از قشر روحانیت نمی گنجن، اینان معمم نظامیانی هستن که عمدتا اهداف نظامی گرایانه رو مد نظر دارن و ملاحظه می کنن. به هر روی همون گونه که دیدید ایشان گفته که رهبر انقلاب بایستی دستور دهد، البته اینها می نویسن دستور دهند، چون خیلی برای مقامات جمهوری اسلامی احترامات وافره قائلند و فعل رو برای فرد مفرد به کار نمی برند. رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما رو اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود. این اظهارات آقای ذوالنوری بوده که خب این توییتشان واکنش وسیعی داشته و حتی من دیدم که برخی از مشاوران آقای قالیباف هم به موضوع انتقاد کرده بودند. مثلا آقای سید محمود رضوی مشاور فرهنگی رئیس مجلس ایران در توییتی به گونه‌ای که پاسخ میداد اشاره کرد که حضرت آقا فرمودند، درباره آقای خامنه‌ای اینو میگویند، حضرت آقا فرمودند اعتقاد راسخ دارم که دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند. امروز که تندروهای اصلاحات برای فرار از پاسخگویی به مردم استعفای رئیس جمهور رو مطرح می کنند، برخی استیضاح رئیس جمهور را مطرح و دنبال میکنند، برخی چرا متوجه نیستند که آب در آسیاب که میریزند، که انتقاد داشت به اظهارات تند آقای زنوری و 29 نفری که گویا رأی جمع کردن برای استیضاح آقای حسن روحانی. خب از طرفی هم درست گفتهشان، برخی از مردان دولتی خواهان استعفای حسن روحانی هستند. حالا ماجرا چیه؟ خیلی جالبه. ماجرا بر سر گرانی و به تعبیری قاچاق دارو و اعدام جوانان و نبید افکاری ها و قتل عام درمانی در خیابان نیست. اصلا دغدغه اینها نیست. ماجرا اینه که ایران رو کاملا گروگان تفکرات صدر اسلامی خود قرار دادن. بحثشان، دعوایشان بر سر این است که چرا حسن روحانی از صلح حسن مشتبه میگوید؟ تمام دعوا بر سر اینه. عملا ایران رو به گروگان گرفتن. اینها در واقع بازخورد خواست و تفکرات آیت الله علی خامنه‌ای است، چرا که ایشان چنین میخواهد. و هر روی به یاد داریم که وقتی عبدالله نوری وزیر کشور وقت محمد خاتمی برکنار شد، وقتی آقای میرحسین موسوی و محمد خاتمی، میرحسین موسوی و کروبی و آقای سرکار خانم زهرا رهنورد به حصر افتادن و محمد خاتمی هم تا حدودی البته با حصرهای حد اقلی مواجه شد، آقای خامنه‌ای مرتب این نیرو، یعنی همه آموزه‌های حکومترانی رو به نحوی از آنها در تلاش است که با آموزه‌های صدر اسلام، با مبانی فقهی صدر اسلام به گونه‌ای سازگار نماید که به نحوی از آنها در یک همپوشانی خیش را علی بنامد و علی بخواند و حد اکثر مصادره رو در راستای استبداد بیشتر و مصادره قدرت از خود بنماید، جایی که این نارو که با زاویه مواجه شدن مثل آقای عبدالله نوری من به یاد دارم، مثل آقای میرحسین موسوی، خانم رهنورد یا آقای کروبی، اینها رو طلحه و زبیر زمانه مینامید که به هر روی که ریزش کرده بودند. بدین روی حسن روحانی هم ناگزیر هست که با همین ادبیات صدر اسلامی جلو برود و کیهان خب سخت براشفت که شما تاریخ رو داری به گونه‌ای که خود می‌خواهی تحریف می‌کنی، انگار تمام مسائل ایران حل شده که حالا مذاکره سیاسی با دولت‌های غربی یا مثل ایالات متحده آمریکا منوط به این شده که حسن مجتبی پسر دوم علی امام اول شیعیان مثلا آن زمان این گونه خواست که مثلا صلح حسنی باشد یا حسین رفته چون ستیز مثلا با ستم بوده. برای این موضوع بحث و جدل سنگینی بین مردان جمهوری اسلامی صورت گرفته که همون گونه که اشاره کردم حتی تفکرات و مطالبات و خواستهای آقای خامنه ای برای مشارکت دادن به مداخله اشخاصی مثل آقای قاسم سلیمانی و نظامیان در یمن، در شامات، آنها هم برآمده از نوعی تفکرات صدر اسلامی است و سعی می کنند که با نگاهی به این که مثلا تفکر شیعی، هلال شیعی بایستی همه جا محقق بشود، در این راه میکوشند و عملا ایران رو از معادلات تاریخی مدرن، مثلا ضرورت مذاکره با جهان غرب، ضرورت کمک به شهروندان ایرانی از طریق تأمین دارو و کالا، ایران و ایرانیان رو از این ابعاد رسما محروم کردند به خاطر نوع جدال فکری که در رابطه با تعالیم فقهی صدر اسلام دارند، ایران رو به گروگان گرفتند. در این رابطه دیدم که روزنامه کیهان در گزارش تحت عنوان نامه 1000 استاد دانشگاه به رئیس جمهور گلایه کرده که تحلیل تاریخ رو به اهلش بسپارید. حالا بایستی اول من بگم که 1000 استاد دانشگاه مورد نظر کیهان چه کسانی هستن، که قطعا خب از اون 3000 نفری هستن که بورسیه به اشارت محمود احمدی نژاد شده بودند و پرونده هش مشمول مهر حضرت آقا شده بود که آن پرونده را هم کشش ندهید، به هر روی به دانشگاه ها و وزیر وقت دانشگاه ها آقای خامنه‌ای پیام سپرد که حالا اونا بچه های ارزشی و معرفتی و جبهه و جنگی بودن یا از خانواده های آنان بودن، دکتراشون رو اینقدر این قلت نگذارید، بگذارید درسشان رو بخوانند. اساتید 1000 استاد دانشگاه از منظر کیهان از این رتبه ها و درجه های دانشگاهی هستن که خب در مکتب محمود احمدی نژاد که آنگونه راحت سخن میگفت در دروغگویی اونجا بار آمدن. علی ای حال گزارش کیهان در انتقادی سنگین به حسن روحانی به نقل از این اساتید نوشته بود که حالا جالب اینجا بود، جایی که اشاره کرد اعضای مجمع عالی شورای راهبردی و مدیران 1084 کانون نهضت استادی بسیج طی نامه‌ای به حسن روحانی نوشتند که سخنان اخیر شما درباره دلیل صلح حسن تحلیل تاریخی ناسوابی بود که در همین روزها از سوی پاره صاحب نظران پاسخ می‌یابید و ناروا و نابجا بودن برداشتتان روشن خواهد گردید. این گزارش برآمده از کانون‌های نهضت بسیجی اساتید ضمن به اصطلاح خودشون احترام به روحانی نوشتن که درباره غرض شما از نقل این تحلیل که نوعی شبیه‌سازی تاریخی در جهت مشروع جلوه دادن مذاکره قبلی یا مجدد با دولت آمریکاست بیشتر بایستی تحمل شود. این در حالی است که بسیاری از رسانه‌ها به نقل از آقای حسن روحانی اشاره کرده بودند که ایشون حتی التماس کرده از گروه‌های سیاسی که منازعات و نزاع‌های از این دست رو کنار بگذارند و حتی معتقد هست که دشمن در این راستا به تعبیری سرمایه‌گذاری کرده که تنش‌های بین مردان جمهوری اسلامی به تعبیری گسترده‌تر شود. حال بایستی دید که این حجم فساد سازمان یافته و مدیران فرار کرده و آیا اینها هم ناشی از تدابیر دشمن هست؟ گویا نوعی همپوشانی عجیبی بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی در رابطه با مقوله دشمن وجود دارد و اصولا سعی دارند ناکارآمدی های سیستمی رو مدام به دشمنانی خارج از دایره قدرت ایران و خارج از دایره سرزمینی ایران نسبت دهند. خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با دیگر مطالب منتخب. آقای صادقی، محمود صادقی، همان نماینده ناماشنا و نیمه شجاعی مجلسی قبلی از ضرورت کاندیدای نظامیان سخن گفت، البته به شرط مدیریت خردمندانه. عملا گویا هر دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا در جمهوری اسلامی برای بقای بیشتر عمر حاکمان در تهران حتی به همین آقای صادقی، نیروی اصولا اصلاح طلب هست و اصولاً از منتقدان دائمی حضور نظامیان به عرصه قدرت بوده و هست و بسیاری از مردان اصلاح طلب هم چنین می‌اندیشیدند، همواره هم با ذکر برخی از بندهای وصیت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی که سخت نظامیان را از حضور در قدرت‌های سیاسی منع می‌کرد، همیشه اینها از مدافعان اون تفکر بودند، ولی الان می‌گوید که چنانچه نظامیان مدیریت خردمندانه کنند میتوانند، یعنی با این شرط مشکلی نیست که نظامیان هم بتوانند در عرصه قدرت راه یابند. این در حالی است که من بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که اصولا ماجرای نظامیان و دورخیز نظامیان برای قدرت سیاسی به چه سمت و سوی میرود که البته بسیاری دیگری از روزنامه ها به آن اشاره کرده بودند. گویا کماکان، این تحلیل شخصی این جانب هست، کماکان هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی شاید کماکان مایل نیست که رئیس جمهور رو یک نظامی تمام عیار برکشاند یا بنشاند، چه بسا کماکان مایل بر این باشند که رئیس دولت در ظاهر یک غیر نظامی باشد، حالا چیزی مثلا مثل حسن روحانی یا حالا هر کسی دیگری، جهانگیری، محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی، آدمایی که فعلا به خط شدن برای انتخابات به زعم خودشون، حالا روحانی که در این گزاره‌ها نبوده، رئیس دولت کماکان غیر نظامی باشد، بدنه رو، یعنی بدنه دولت رو کاملا نظامی کنند، که باز این از تدابیر هسته سخت قدرت هست که در عرصه جهانی چنانچه نیاز به گفتگوی و مذاکره هم هست بتوانند با مشروعیت بیشتر رخ به نمایانند خود رو نشان بدهند. این یکی از تحلیل هاییست که من احتمال میدم که رئیس دولت رو ضرورتا یک نظامی نکنند، اگر هم بکنند یکی مثل قالیباف که خب دیریست از نظامی محض به مدیر سیاسی تبدیل شده و دگردیس شده تبدیل گردید. خب سالیان شهرداری تهران، الان مجلس شورای اسلامی، تا حدودی برایشان با اون نگاهی که به مقوله عنصر تمام قد نظامی دارند در عرصه ریاست دولت تا حدودی تعدیل شده هست اون این ورژنشون. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. بازی برد برد مجلس و دولت عنوان گزارش اصلی روزنامه آفتاب یزد هستش که به همین ماجرای توهین و تهدیدهای یکی از نماینده‌های مجلس نسبت به رئیس جمهور ایران پرداخته بود که گویا محافل سیاسی و رسانه‌ای رو به خودش معطوف کرده بود. به ماجرای انتقاد آقای مجتبی زنوری علیه حسن روحانی اشاراتی داشت که حتی خواسته شده بود که بایستی به لحاظ حقوقی از ایشان شکایت شود، چرا که ایشون صریحاً به نقل از بالاترین مقام جمهوری اسلامی اشاره کرد که حسن روحانی بایستی 1000 بار اعدام شود تا رضایت شهروندان ایرانی جذب شود. آره این موضوع چون مجدد بحث شد، من باز میخوام یک داخل پرانتزی یک نکته رو اشاره کنم. چرا این همه نقش میزنن در جهت رضای کی؟ اصلا این گروه های رادیکال مثل مجتبی زنوری و روزنامه های مثل جوان و مثل وطن امروز و رسالت و این همه سنگ و ریگ بر روحانی زدن، آیا واقعا افکار عمومی این گونه فکر میکند که تمام مسائل مملکتی ایران معطوف به یک شخص به نام رئیس جمهور روحانی هست؟ قطعا اونا میدونن که مردم هم میدونن که رأس قدرت در جایی تجمیع شده و ضرورتا اگر لزومی به پاسخگویی در ساختار جمهوری اسلامی باشد، علی خامنه ایست که بایستی پاسخگو باشد، که به هر روی قوای مسلح دستش است، رسانه ملی در تحت امرش است، اسکله و اسلحه و رسانه و پول و امپراتوری های مالی و نهادهای خودخواسته مثل بنیاد مزعزعفان و همه با همه دست ایشان هست. و ضرورتاً اگر حسن روحانی رو بایستی به خاطر ناکارآمدی‌ها روزی هزار بار به تعبیر ایشان اعدام کرد، حداقل آیت الله علی خامنه‌ای بایستی به یک به تعبیری مناظره تلویزیونی بیاید و پاسخگو باشد. حالا ما خواهان اعدام کسی نیستیم، این ادبیات مردان جمهوری اسلامی است، خواهان اعدام یک بارشان هم نیستیم، نه هزار بار. این نکته رو خواستم اینگونه اشاره کنم که تمام اهداف سیاسی این گروه‌های تندرو چرا این گونه بر روحانی میتازن و حتی خواهان هزار بار اعدام میشن. اساس کار نوعی تحریفه، نوعی انحراف دادن افکار عمومی از ضرورت پاسخگو شدن علی خامنه ای به حسن روحانی. در گزارش های قبلی من اشاره کردم اتفاقا یک فضای به تعبیری تفاهم آمیزی بین خودشون چه واسه باشد، چرا که روحانی هم سنگ و ریگ خوریش قوی شده در این راستا، خیلی به خشم نمی آید، خیلی غضب نمی کند، هیچ نکته نوعی رو افشا نمی کند، کاملا گویی یا هماهنگ شده هستند که به تعبیری بتواند سنگ و دشنه و دشنامی رو که از سوی رقیب قرار است بر خامنه ای باریدن بگیرد بر خود می خرد. این نوعی تدبیر وفاق فقیهانه هست بین خودشون، به زعم بنده نوعی وفاق فقیهانه هست که سعی می کند که این دشنه و دشنام رو به تعبیری سپر شود در برابرش تا خامنه ایمن بماند. این یک نوع گفتمان مفاهم آمیز نانوشته بین ارکان اصلی جمهوری اسلامی است که همون تعبیر وفاق فقیهانه است که شخصا به کار می برن در همین فضا و به این موضوع برمیگردد. به هر روی آنچه که هست نوعی دلدادگی رئیس جمهور ایران به آقای خامنه‌ای هستش که ضرورت دیدن در این گرانیگاه تاریخ که موج و حجم عظیمی از نفرت جمعی علیه همه ارکان جمهوری اسلامی پدیدار شد و در شعارهای خیابانی هم به دفعات دیدیم که رأس نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدادن و عمده به تعبیری شعارها متوجه کانون اصلی و هسته سخت قدرت بود و حتی بعضا به لحاظ تئوری نیز چالش میکشیدن، مثلا این همه سال جنایت بر سر این ولایت و ربط دادن یا اصل ولایت فقیه بدین روی هست که چون رأس و اون هرم و اون مبنای فقهی نظام جمهوری اسلامی گویا از سوی افکار عمومی ایران به چالش کشیده شده، آقای حسن روحانی حد اکثر تقاضایی که دارد اینه که این همه بر من نتازید، حالا مهم نیست، یعنی چند ماهی هستیم و میریم و عملا سپر شده. این اساس و هسته اون دیدگاهی است که من میتونم اشاره کنم که حالا آقای زنوری هم فرمان پنهان دارد مبنی بر این که مهم نیست، پشت تریبون تشر بزن، فریاد بکش و بگو که مثلا روحانی هزار بار بایستی اعدام شود. از قضا با کرد و کاری که حسن روحانی کرد این همه نفرت رو در خود متولور کرد و در واقع بسیار با بدکارنامگی و بدنامی در تاریخ، یعنی این مهر و وفاداری به ولی فقیه نبود، این بیشتر تخریب خیشتن هست. به زمین این جانب ضرورتا آدمیان اگر بایستی در هر عرصه‌ای چه در سیاست یا در سایر عرصه‌ها اگر بخواهند عاشقی و مهر و وفاداری هم بکنند، با توجه به لزوم حفظ خیشتن خیش این مهم بایستی صورت بگیرد، نه به تعبیر فقیهانه ذوب در محضر ولایت. این ذوب ایشان رو بد مذاب کرده و خرابش کرده. وقت من رو به پایان می رود، اما یک مطلبی رو بایستی بگویم که آغاز تجارت تسلیحاتی ایران عنوان اصلی روزنامه افکار هست. بسیاری از روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودن که قطعا آگاهی دارید. پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران پس از 13 سال عنوان گزارش اصلی اقتصاد ملی است که با یک تصویری از یک تانک به تعبیری سفارایی شده و بالاخره روزنامه ایران تریبون دولت که گلایه داشت مواجهه جناحی با موفقیت ملی. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاه هستید، سازمان ملل متحد بعد از در واقع 5 سال پایان تاریخ برجام این اجازه رو قبلا پیش بینی کرده بود در متنش و اجازه داده بود که تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی هم بایستی لغو بشود. خب اینا رو خیلی جشن گرفتن، خیلی موضوع مهم می‌بینن، اما من می‌خوام مواجهه شهروندان ایرانی و همینطور رسانه‌ها رو به این موضوع داشته باشم. بسیاری از شهروندان این رو بیشتر به سخره کشیدن، در تمامی شهر شبکه‌ها به گونه‌ای نوشتن، به گونه‌ای واکنش نشان دادن که خطاب به مردان اصلی جمهوری اسلامی میگفتن، یعنی مثلا اینها نیاز اول ما نیست، این اصلا درد ما این نیست که شما برید بتوانید بعد از 5 سال یکی از محصولات برجامی این باشد که بتوانید برید مشک بالستیک بخرید یا مثلا تانک بخرید. خیلی دیدم که تصاویری رو به طنز هوشمندانه سیاسی به اشتراک گذاشته بودند، به انتشار در آورده بودند، مبنی بر اینکه در یخچال‌هاشون نشون داده بودند که در یخچال به تعبیر فتوشاپ موشک و بمب و کادیوشا و تسلیحات نظامی قرار گرفته بود که بفرمایید از این پس صبحانه مثلا بالستیک بخوریم یا بریم موشک بخریم. یا گزارش‌های می‌دیدم از سوی شهروندان باز به تمسخر و سخره و حاکمیت مبنی بر اینکه خب از فردا شهروندان مداشتن به ارائه کد ملی بتوانند به اولین مرکز بازار شهر راه بیابند و برای ثبت نام 2 دستگاه نفربر زرهی یا 6 دستگاه موشک بالستیک ثبت نام کنند. به نحوی از آنها این به تعبیر آقایان موفقیت ملی از سوی افکار عمومی کاملا به سخره گرفته شد. این در حالی است که البته روزنامه ایران درست گفت، روزنامه رسانه‌های دست‌راستی و منتقد دولت حسن روحانی هم واکنش خوشی نشان ندادند، اصلا اشاره نکردند که این موضوع خیلی مهم است یا نیست. هرچه که هست قطعا مهم نیست، به خاطر که خب اینها مهم، اینها مدعی هستن که اصلا پیشرفته ترین سلاح‌های جهان رو دارن تولید میکنن، به هوا رفتن، به فضا رفتن، کسرا دارن به تعبیر خودشون و مستعان و کرونیاب مستعان دارن که اصلا صداش هم در نمیارن. این هم نکته دیگری است که احتمالاً رسانه‌های دست‌رسی سعی کردن با سکوت از آن عبور کنند که هم به روحانی اعتباری نبخشند و ندهند، هرچند روحانی گره کرد که این موفقیت ملی بود بایستی یک حرکت میشد، هم خب افکار عمومی دیدیم که اونقدر آدمی اول حریص نان بود، وقتی اقتصاد و مبنای اقتصاد که معیوب باشد دیگر نه تنها عشق و دموکراسی نمیفهمد، لغو تحریم تسلیحاتی اصلا دردش نیست که بخواهد حس کند. بسیاری از روزنامه‌های دست راستی در رابطه با ضرورت مهار کرونا به اظهارات آقای نمکی وزیر دفاع، وزیر بهداشت آقای حسن روحانی روی خوش نشان دادن که درست گفته، بایستی با قوه قهریه علیه ملت ایران آنها رو یا تعطیل کرد 2 هفته یا خانه نشاند. و حتی روزنامه جوان رو میبینیم که صریحا نوشته حاکمیتی برخورد کنید نه التماسی، که به نتیجه یک نظرسنجی نیز اشاره کرده بود که گویا 86% مردم ایران خواستار برخورد با قانون شکنان کرونایی هستند. همه حرفا این است که گویا حراس سنگین گرفته و میخواهند شهروندان خسته گرسنه معترض رو حداقل با دمی دور از صحنه های شهری نگه داشتند، چه بسا بتوانند به زعم خودشان به مهار بحران های جاری و نهان در کشور بپردازند و کنترل اعتراضات احتمالی رو داشته باشند. و سخت دیدم رسانه‌های دست‌رسی بر ضرورت اعمال برخوردهای خشن‌تر و به تعبیر خودشون حاکمیتی ادبیات رو کمی لین میکنن، معتدل میکنن که مثلا ببینید ما برخورد حاکمیتی است، لزوما این گونه خانش نکنید که برخورد قوه قهریه است. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. با درودی تازه تر در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.